بحث غیره دست رد این که استدلال شده بود برای حجت حجیت قول لغوی تمام شد. کلام در وجه چهارم وجه اخیر، وجهیه که مرحوم شیخ انصاری استدلال کرده و اون عبارت است از انصداد صغیر. یک انصداد کبیر داریم، انصداد باب علم و علمی در معظم احکام که بحث مفصلی داره شاید، و یک انصداد صغیر داریم که مثلا بعضی ها در رجال قائل به انصداد صغیر هم. مرحوم شیخ انصاری در لغت قائل به انصداد صغیر شده این بیان فرموده که ما نیازمندیم به قول لغوی کثیر، اما مقدار که لا تعد و لا تحصا. حالا یا در فهمیدن اصل معنا، ما یه اصل معنای لفظ رو نمیداریم، باید کم اتفاق میفته، و یا در کشف حدود معنا، غالبا حدود معانی الفاظ روشن نیست، نیازمند به قول لغوی هستیم. مثلا سعید، آیا معناش فی الجمله معلومه، اما خصوص تراب قدر متیقنه یا مطلق وجه الارضه. مسافر معناش چیه؟ یه مقدارش میدونیم مسافر، بله، کسی که ایران رسیده میگه مسافر هستن. اما اگر یک کسی یک سال کمتر بیشتر یه جمع خواب بمانه، آیا مسافر برای صدق میکنه یا نه؟ حدودش روشنی؟ کثیر السفر حدودش مشخص نیست، وطن حدودش مشخص نیست، معدن، حالا نفت آمده رو زمین میشه بگیم جز از معادن نیست. در کثیری از ابواب فقه، مثلا در ما بحث فقه بحثیم تقیه معناش حدودش روشن نیست دیگه، نیاز به مثلا قول لغوی هست. کم لفظی است که معنایش و حدود معنایش روشن باشد. کثیر اما باب علم به معنای الفاظ یا حدود معنای الفاظ بسته یه باب علم مصده. در همین محدوده احکامی که انصداد صغیر، در همین محدوده احکامی که نیاز داریم برای فهمش به لغوی مراجعه کنیم، چون وقتی ما مسافر رو ندانستیم حکمش هم مجمل به اصطلاح مجهول میشه دیگه. در همین محدودهی که مربوط به حدود موضوعات میشه، حدود متعلقات میشه، در نتیجه مربوط به سعه و زیگ حکم میشود، باب علم بسته یه نمیدانیم حکم این چیز. شبهه مفهومیه مسافر، محصولیم مسافر یعنی فارسی سفر کننده، مثلا سفر کننده یعنی چی با؟ همیشه شک در مصادیق برمیگرده شک در مفهوم. چون اون مفهوم رو نمیدانیم همیشه شک در مصداق اینجوری ها. یه وقت شب تاریک هست شک در مصداق شک در مفهوم برمیگردن. اما اینجور موارد که نمیدانیم مسافر برش صدق میکنه نه شک در مفهوم داریم سعه و زیر مفهوم رو نمیدانیم چیز. بله اگر معنای مسافر روشن بود تاریک که نیست که چشم هم که داریم دیگه خب بودی مسافر. هم قال در این گونه موارد همیشه شک در صدق شبه صدقیه میشه شبه مساویس و شبه مفهوم. مرحوم شیخ انصاری فرموده که باب العلم به معانی لغات و در نتیجه به احکامی که مربوط به معانی لغات می شود باب علم بسته و به خاطر این انسداد میگیم قول لغوی حجت هست. این هم وجه چهارم که مال شیخ انصاری. ولیکن این وجه درست نیست. اولا این که شیخ انصاری فرموده زیاد نیاز داریم به قول لغوی و بایستی با رجوع به قول لغوی مشکل حل بکنیم، نه اولین فرمایش مرحوم شیخ قدم اولش درست نیست. این که نیاز داشته باشیم لا تحصا به قول لغوی و راه علم به لغت بسته، نه این حرف درست نیست. نه ببینید اینا به هم خلط شده. ما زیاد رجوع میکنیم به اهل لغت، این رو قبول داریم. این حرف معروم آخر که در اجماع عملی اشعار داشت که رجوع به اهل لغت مورد اجماع عملی نیست، درست نیست. میگفتش که بله اگر رجوع تشکیک کرده بود که علما رجوع می کنند به علقت یا نه، این انصافش قابل تشکیک نیست. ما من عالم الا که رجوع بکنه به اهل لغت و کتاب لغت، اصلا کتابخانه عالمی کتاب لغت نداره این چون عالم نه. انصافش اینه که رجوع به اهل لغت حالا به کتاب یا به سیدی یا به دیدی بالاخره یک چیزی باید مراجعه کنم به کشف معانی، در این شکی نیست. منطقه بس در دایره احکام، این که در دایره احکام نیاز شدید است به رجوع به اهل لغت، نه اینجور نیاز شدید ندارم. در کثیری از ابواب الان که فقه میخونن، در کثیری از ابواب کثیر از فروع اسم قول لغوی به میان نمیاد، نمیره سراغ اهل لغت. خود فقیه یا نیاز نداره یا حل خودش حل فصل میکنه. نیاز در فقه داریم صحبت میکنیم، درسته؟ نهج البلاغه، تفسیر، قول شاعر، صحیفه سجادی و و رجوع میکنیم، زیاد به لغت مراجعه میکنیم. اما در گردونه فقه اونقدر زیاد نیست که مراجعه کنیم، نه اونجور که آخر ادعا میکنه که اصل رجوع را منکره، نه اونجور شیخ انصاری که نیاز و مبرم به رجوع کردن، نه اونجور نیاز نیست. اولا ثانیا یعنی نیاز ما را لغت پاسخگو نیست که حالا که باب علم منسده دیگه اون میتونه حل کنه، نه کثیرم ما با لغت مراجعه میکنیم بازم مسئله حل نمیشه. در کثیری از این عناوین شرعیه مسافر و وطن معدن و و و علما گیر کردن و همه اونام اهل لغت بودن، اهل مراجع جای بلغت بودن، ولی لغت نتونست حل بکنن. لغت عاجز است گیر علما رو حل بکنن. لغویین اونقدر هنر ندارن که بتونن برای ما حدود معنای مسافر را مشخص رو بیان کنن. اونقدر خبرویت ندارن. ما فی الجمله معانی بیان می کنن. مسافر نه اصلا بابا، المسافر شما یک کلمه رو حل و فصلش کنید. در روایت آمده مسافر، معنی مسافر رو نمیدانید، هزار لغت هم مراجعه کنید حل نمیشه. ما میگیم نه اصلا معنی لغوی نه، المسافر یا قصر مراد معنی عرفی، معنی لغویه. همون معنی لغوی رو شفاف میکنن. اهل لغت اهل شفاف سازی نیست، نمیتونن. ای ادعای گنده شیخ خلاف وجدانه که نیاز مبرم است ما باب علم به معانی کن. شیخ انصاری تو ذهن مبارک چی بوده؟ باب علم به معانی الفاظ منصد است، را حلشن رجوع به قول لغویه، پس قولش باید لا با حال حجت باشه. این را حل نیستن. چند جایی که لغوی ما را کمک بکنه، جهل ما را رفع بکنه. لذات سلنا انسداد به معانی لغوی، ولی قول لغوی حلال مشکل نیست که تا شما بگی پس قولش حجت تا مشکل ما را حل بکنه. یا اولا ثانیه انسداد چه کبیرش چه صغیرش یه ضابطهی دارن، ضابطه عامی دارن. اون ضابطه عام در اینجا منطبق نیست. ضابطه عام انسداد چیست؟ یک، اولا علم اجمالی داشته باشیم به ثبوت تکالیف در اون زمینه‌ای که انسداد هست. اونجا که راه علم بسته شده، درش بسته یه پشت در باید تکالیفی باشه. یکی از مقدمات انسداد علم اجمالی به وجود تکالیف. شما اگر در مواردی که معنای لفظ مجمله روشن نیست علم نداری به تکالیفی، خب دیگه نوبت بی عرفا نمیرسه دیگه. سیز هر که نوبت بی عرفا بعدی نمیرسه. اولا در باب انسداد مقدمه اولا علم اجمالی به وجود تکالیفه. ثانیا باید احتیاط در اطراف اون علم اجمالی یا میسر نباشد یا لااقل حرجی باشد. تا نوبت برسه بگیم چون احتیاط حرجیه شارع نمیخواد، پس متزن را حجت کردن. اما اگر نه، احتیاط در اون اطراف اون علم ممکنه سادم هست، حرجی نیست. شما نمیتونی یه زن نمیتونی کشف کنی زن رو حجت قرار داده. ثالثاً باید اصول عملیه در اطراف اون علم اجمالی جاری نشود. اگر اصول عملیه جاری شد، خب در باب علم بسته کفان همون اصول عملیه دیگه، نوبت به حجت زن نمیرسه. این سه مطلب اساس انسداد کبیرش صغیرش. باید ملاحظه بکنیم ببینیم سه مطلب در اینجا محقق هست یا نیست. اما مطلب اول یا مقدمه اولا، بعضی انکار کردن، گفتن اصلا ما علم اجمالی به تکلیف الزامی در گردونه اقوال لغوی نداریم، تمام اون لغاتی را که ما نمیدانیم و لغویین در بارش تفسیر کردن، ما علم اجمالی نداریم، در همان محدوده تکلیف الزامی داریم. شاید همه اونا مربوط به مباحات باشد، به تکالیف، به غیر الزام، به مستحبات مربوط باشد، مکروهات. ما یقین نداریم که اگر قول و لغوی را عمل نکنیم لازم میاد مخالفت یک تکلیف الزامی. بعضی مقدمه اولا را منکر شدن، ولیکن انصاف اینه که نه، در گردونه اقوال لغوی ما یقین داریم. نمیشه بله همه اینا خطا کرده باشه نسبت به تکالیف الزامیه‌ای که ما داریم، بگیم همه اینا خطا کردن، ما در منطقه اقوال لغویی مسافر معناشیت بگیم هرچی هر لغت گفته مهم نیست، معدن، نمیدونم وطن و و و هرچی هر لغت گفته بگذاریم کنار، بریم سراغ اصل عملی، عمل برایت جاری کنیم. انصافش اینه که یقین پیدا میکنیم یه جاهایی مخالفت قطعیه حاصل شده. در گردونه اقوال لغویین خیلی بعیده بگیم شاید همش به غیر الزامی ها مربوط میشود، به حیث که اگر اصلا رجوع نکنیم هیچ تکلیف الزامی رو مخالفت نکرده باشه، خیلی بعید. لذا مقدمه اونا رو قبول داریم، در اطراف اقوال لغویین ما یقین داریم که رجوع کنیم به تکالیف الزامی میرسیم، رجوع نکنیم، اعتنا نکنیم، یه تکالیف الزامی را مخالفت کرده بود. اما مقدمه ثانیه لا عرض می کنم، اما مقدمه ثانیه که احتیاط باشه، همیشه مقدمه ثانیه در انسداد صغیر منتفیه، در انسداد کبیر که انسداد داره علم به همه احکام، همه جا شما خواسته باشی احتیاط کنی حرجیه، این درست داره. اما در انسداد صغیر هر جا لغوی حرفی گفته ما احتیاط کنیم، زیاد که نیست، چون ما خیلی از احکام را بدون مراجعه به اهل لغت صاف کردیم، این مقدار کمی مونده. خب در این مقدار کمی که مربوط میشه به دایره لغت احتیاط کنیم، احتیاط هم میسر و هم حرجی نیست. مقدمه ثانیه تو ذهنتون باشن، هیچ وقت انسداد صغیر به نتیجه نمیرسد، چون در موارد انسداد صغیر به لحاظ که دائرش کمه احتیاطش حرجی نیست، مقدمه ثانیه انسداد تمام نیست. مقدمه ثالث هم بر مقام منطبق نمیشود. چرا؟ مقدمه ثالث اینه که ما رجوع کنیم با اصول عملیه دیگر غیر از احتیاط. در این صداد کبیر اگر ما رجوع کنیم همش با اصول عملیه دیگر، خروج از دین لازم یاد، همش براءت جاری کنیم، براءت جاری کنیم، بله اون شکلی داره. موارد براءت خیلی زیاده، میگن خروج از دین لازم یاد، نمیدونم مخالفت قطعیه تکالیف لازم میاد. اما در گردونه اقوال لغویین، خب بعضی از این اقوال لغویین اصل عملی در زمینش اصل مثبت هم، همش که اصل نافی نیست. یه جاهایی قول لغوی را اگر نگیریم به نتیجه احتیاط میرسیم، به نتیجه استصحاب میرسیم. مثلا قول لغوی رو بگیریم، اینجا مثلا میگه که یجوز القصر. قول لغوی رو بگیریم، استصحاب میگه تمام واجبه. یا علم اجمالی میگه هم قصر بخوان و هم تمام بخوان. احتیاطا اگر قول لغوی رو بگیریم یا استصحابا، و یه جاهایی اگر قول لغوی رو نگیریم نوبت به براعت میرسن. عیب نداره، براعت در بعضی از موارد مستلزم خروج از دین نیست، مستلزم اذن در مخالفت عملیه نیست. لذا مقدمه سالسه انسداد کبیر هم در موارد انسداد صغیر منتفیه. یا کسی اینجور بگه آقا من به اهل لغت مراجعه نمی کنم، هر کجا مشکل لغوی پیدا کردم میرم سراغ اصل عملی. خب به طور طبیعی بعضی وقت اصل عملی احتیاطه، بعضی وقت اصل عملی استصحاب و مسنده، احیانا هم براعته. اون گردونه براعت ها کمن، از جریان براعت ها خروج از دین لازم نمیاد، اذن در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. لذا مقدمه ثالثه هم در انسداد صغیر ناتمامه. اینه که یا شیخ انصاری، شما که فرمودید نسبت به لغات ما علم به مدالیل الفاظ بسته انسداده، میگیم راست میگید، انسداد ما که اولشون انسداد نیست، فقیه در آخره بدون مراجعه به لغت هم حل و فصل میکنن، انسداد. این که فرمودید لازمه انسداد اینه که پس قول لغوی از باب ظن مطلق حجت باشه نادرسته. چرا؟ چون سایر مقدمات انسداد ناتمامه. بعضی گفتن از سه مقدمه دیگر ناتمامه، ما تو ذهنمونه که دو مقدمه دیگر، لااقلشون مقدمه دوم ناتمامه، که احتیاط میسر نیست یا حرجیه. این مقدمه ناتمامه. خب احتیاط میکنیم، هر جا که حکم مربوط شد به تشخیص اهل لغت احتیاط میکنیم، حرج نیست. مرحوم آخون ایجور جواب داده از شیخ انصاری، همینا تو ذهنش بوده بازش نکرده. مرحوم آخون فرده از دو حال خارج نیست، یا در معظم الاحکام انفتاحی هستی، بگید باب علم با معظم احکام بازم. خب انسداد به قسمتی از احکام در گردونه قول لغوی اثر نداره، توضیح نداره چرا اثر نداره. اگر انسداد در معظم الاحکام دارید ندارید و انفتاحی هستید مثل اصولیین، بگید نسبت به معظم احکام ما قائل به انفتاحیم، انسداد نسبت به قول لغوی اثر نداره. که خب باشه، انسداد خاصیتی نداره، چون فوقش اینه که اونجا احتیاط میکنه. خب انسداد در قول لغوی حجیت ظن قول لغوی به دنبال نمیاره، انسداد قول لغوی عقیمه. و اگر شما گفتید نه ما انسدادی هستیم، میرزای قومی گفتید نسبت به معظم احکام انسدادی هستیم، بگیم اگر انسدادی بودی، در انسداد کبیر قائل بودی، قول لغوی در هر جا علم نداری حجت از باب مطلق الظن، ولو در خصوص لغوی شما انفتاحی باشی. در غیر اون موردها شما در همه این موارد بگو قول اهل لغت انفتاح، امکان علم داره. یه موردش بگید که نمیشه بفهمیم، میگیم اگر انسداد کبیر شدید در همین مورد قول لغوی حجت است ولو انفتاحی در سایر موارد باشید. پس همانطور پس نسبت به قول لغوی نه انسداد نافع در خصوص قول لغوی انسداد نافع نیست و نه انفتاح مضر. انفتاح هم اگر باشه در یه جاش گیر کردی باز قول لغوی حجت هم لا اثر لا لل انسداد و لا لل انفتاح. انسدادش مفید فایده نیست چنانچه انفتاحش مضر نیست در جایی که در خصوص مواردی که انسداد باشه و اونجا مضر نیست. مهم اون کبیره معظم الاحکام اونو با تکلیفش مشخص کنید. اگر در معظم الاحکام انفتاحی هستید انسداد اینجا به درد نمیخوره، انسداد صغیر لا یجدی. و اگر در معظم الاحکام انسدادی هستید انفتاح اینجا به درد نمیخوره، مضر نیست نسبت به جایی انسداد. باز در جایی که انسداد در قول لغوی قولش از با مطلق الظن حجت است. خب درست فرموده مرحوم آخوند، منتها دیگه زود اینا رو گذشته تلخیص کرده توضیح نداده. عزف الی ذلک که مرحوم آخوند هم اشاره کردن، عزف الی ذلک که افرض نه مقدمات انسداد تمام است، انسداد صغیر در لغات موجوده. افرض خب این قایتش اینه که قول لغوی از با مطلق الظن حجت بشود و بحث ما در حجیت قول لغوی بالخصوص لا به ظن مطلق. چجور شده مرحوم شیخ انصاری این وجه را آورده؟ چند قفلت تو بعضی کتاب ها من یادم در رسائل این وجه توی حاشیه آورده، تو متن رسائل نیست. بله آخوندن نسبت به شیخ نمیده، تو میگه و قول به این که نمیدادم این صدا داره. در هر حال این چیز حالا افراد انسداد درسته، انسداد از ریشه بله بی اساسه، افراد تمامه، خب میشه نتیجه انسداد اینه که قول لغوی حجت باشه از باب مطلق الظن. تازه باز قول لغوی هم خصوصیت نداره، هر کی لغت رو برای ما معنا کنه از قول الظن بیاره، هر که بخواد لغوی باشه یا همون بی باشه فرق نمی کنه دیگه. هر کس لبزی را برای ما معنا کرد، زن پیدا کردیم و معنا حجت هست، قول لغوی خصوصیت نداره که. بحث ما در حجیت قول لغوی از باب زن خاص الخبره مثلا قول سقه هم و دلیل انسداد شما اگر تمام باشد مفادش حجیت ظن به معنای به نحو مطلق از هر کسی هم، سواء کان لغوی و غیر لغوی، که مرحوم آخوند به این جهت هم در کلماتش اشاره کرده. بعد در ادامه مرحوم آخوند که انه میخواد بگه یه خلطی رخ داده و اون خلط اینه که انسداد حجیت قول لغوی را نمیارد. بله اگر یه جای قول لغوی حجت شد، اگر دلیلش درست شد، مثلا سیره قول خبره از باب قول خبره یا از باب اجماع، اگر از جای دیگه دلیل بر حجیت قول لغوی تمام شد، بله میتونیم بگیم انسداد حکمت این حجیت هم خلق شده که انصداد حکمت حجیت است یا انصداد علت حجیت. این دوتا با هم خلق شده. انصداد علیت برای حجیت نداره. من این بیان که فرمود بله از یه در یک بیان دیگری به یک وجه آخری حجیت قول لغوی ثابت شد، حکمتش میشه بگیم انصداد. مثل ما در شن گفتیم، در قول خبره گفتیم دیگه، قول خبره حجت بعید نیست. مصلحتی که عقلا نظرشون بوده همین بوده، دیده راه بسته همه که نمیتونن برن متخصص بشون. اون جهل، جهل اونها و بسته بودن راه اونها سبب شده که به متخصص حکمت رجوع به متخصص هست. حکمت این شده که قول متخصص را حجت بدانن. فرق است بین علیت و حکمیت. بعد معلوم آخون یه اشکالی مطرح میکنه، میگه خب ما نتیجه گرفتیم قول لغوی حجت نیست. خب اگر حجت نیست دیگه پس رجوع به لغت چه فایده نداره؟ لا یقال. پس نتیجه حرفای شما اینه که رجوع به لغت هیچ فایده نداره. بریم کتابای لغتمون رو بفروشیم دیگه، نیازی بهش نداریم. لا یقال فینو یقال، نه بای که حجیت نداره فایده داره. همینجوره دیگه، در فقه خیلی چیزا حجیت نداره ولی فایده داره. شهرت حجیت نداره ولی فایده داره. یه جاهایی جبر سند میکنه، یه جاهایی سبب تراکم ظنون میشه. هست فقه زمیمه همینه دیگه، فقه صاحب جواهری. بله زمیمه میکنه چیزایی که حجیت ندارد و میرسه به حجت. عیبی نداره. بارها عرض کردیم این حرف درست نیست. غم لا حجت الا لا حجت لا ينتج الا لا حجت. گفتی نه اینا شعاره. نه لا حجت، چند تا لا حجت رو هم زمینه میکنه، تراکم و ظنون پیدا میشه، آرام آرام اطمینان پیدا میشه، خوب میشه. آخوند هم همین رو فرموده فنو یقال قول لغوی حجت نیست ولی فایده داره. فایده چیه؟ ربما قول لغوی سبب علم موضوع نمیشه. راستم میگه احیانا همین جوره. ما از قول لغوی خصوصا چند تا لغت را نگاه میکنیم، میبینیم برای یک لفظ یه معنا آوردن، یه معنا، یا اگر دوتا معنا آوردن خود ما کشف میکنیم اون معنای دوم مجازیه، او رو با کمک ذهن خودمون یقین پیدا میکنیم معنای حقیقی لفظ همین معنا. یا نه ربما رجوع به لغت فایدهش اینه که اطمینان پیدا میکنیم به مستعمل فی، به ظهور. دیروز عبارات را خوندن، گفتیم امر مهمیه. خود آخوند آخر سر اعتراف کرده که ظهور مهمه، موضوع نه مهم نیست. در کثیری از موارد ما که رجوع می کنیم به لغت فایدهش اینه که اطمینان پیدا می کنیم. معنای عرفی همینه، ولو به ذم ارتکاز خودمون، ذم سایر موارد استعمال، عیب نداره، فایده دیگه، بی فایده نیست. و من الفوائد، از فوائد رجوع به لغت است، این رو نفرموده مرحوم آخون. یکی از فوائد رجوع به لغت اینه که حکم به اجمال بکنیم، اینه فایده. بعضی وقت چون ذهن ما بسیطه خبر از سایر معانی نداریم، فکر میکنیم ظاهری لفظی معنایه. وقتی به لغت مراجعه میکنیم نه بابا، چند تا معنا دارد، با بعضی دیگه اونا میخورد. میگیم عجب، خوب شد زود حکم نکردیم، زود فتوا نداریم. یه هم از فواید لغت دیگه، از فواید لغت در کشف موضوع الله، کشف مستعمل و فی، از فواید لغت اجمال مستعمل و فی. ای نداره فایده دیگه، نمیخواد بندازید دور. ربما قول لغوی سبب میشه که شما زود فتوا ندید، تسرع نکنید، بله، و به جای فتوا دادن بگید الاح و تو کذا و کذا. از شما سوال میکنم چرا میگی احمد؟ میگه چند معنا برای ذکر کردن قرار مجمل شد مسئله، و ممکنه فواید دیگری هم عرضم به خدمت شما لغت داشته باشن. گاهی مثلا در ترجیح معانی دو تا معنا هست، ببینید گاهی آدم به لغت مراجعه میکنن، میبینه او یک مثال هایم زده، اون مثال ها گاهی راه بوشاید. فکر نکنی که حالا لسان العرب اینقدر طولانیه بی خود اینقدر طولانیش کرده، این اشتباه هست. نه، گاهی ما خودمان مراجعه کردیم، گاهی اون تطویل ها انسان را به نتیجه میرسانه که اون اختصارها نمیرسانه. اون چون ترکیبات مختلفه ای را آورده، انسان اون ترکیبات مختلفه را که ملاحظه می کنن، بله، ربما یه معنای جدیدتری، یک معنای بهتری، ربما اجمال، اینا تطویلات رو قدیم، ربما فایده داره، رجوع به اون تطویلات فایده داره. از فواید قول لغوی اینه که شما مشابهات رو پیدا می کنید. گاگای لفظ را که شما میگید، بله، لفظ را که میگید میبینید که تقیه مثلا بعضی از مشتقاتش تو ذهن شما نیست. چون مشتقات تو ذهن شما نیست، معناش باورتون نمیشه. گاهی بعضی الفاظ با یک هیئتی واضح تر معناش تا با یک هیئت دیگری. اینا امور وجدانیه یا همین طورک تغییر معنا میکنی. مثلا متقی مثال میزنی با وقایه و حفظ کردن، بعد مثلا میگید که از همین رو میگن متقی، متقی رو از باب میگن متقی. اون آدم شنونده یا خود آدم، بله، بیشتر ایمان میاره به اون معنا. گاهی بعضی از معانی الفاظ در بعضی از حیات به ارتکاز ما، یعنی خبر خوندیم، خبر که خوندیم در بحث فقه کلمه خبر بود، خبر را سوال کرد خبر چیه؟ گفت تقیه. خب ما میگیم خب تقیه، جا نمیفته دیگه. نه، وقتی به لغت مراجعه میکنیم ماده خبعه به کلمه محبوب میرسیم، المرء محبوب، میبینید جا میفته که مثلا راست میگه، خب یعنی تقیه. اول برخورد ما میگیم خب چی مناسبتی داره با تقیه، ولی وقتی به کلمه محبوب میرسیم معنای تقیه را برا نسبت به خب در محبوب بهتر احساس میکنید. اینه که خیلی فواید دارد. اگر انسان خواسته باشد وقت را پر بکنه از این فواید، بله، فواید زیادیه. بله، نمیخوای کتاب لغت را، منتخب لغت، علم لغت قدیما علم خوندنی بوده. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ کاظم، میگو من قاموس را، بله، قاموس میخوندم پیش یکی، شادم اسم میبرد، قاموس میخوندم. علم و لغت هم یه علمیه، تخصصیه، بله، ما میگیم قولش حجت نیست، ولی کارگوش ها الحق و الانصاف هست، خیلی جاها کارگشای مفیده. خوبه که بله، یه وقت بله کسی میگفت که نمیدونم فلان اروپایی دوربین رو گذاشته کنار دریا، نمیدونم چند روز پشت اون دوربین بوده که تا اون ماهی بیاد بالا از اون عکس برداره. بله بعد زمینه میکرد میگفت این بابا برای دنیاش اینجوریه، ولی ما مهم آیه قرآن را بفهمیم حالش نداریم که مفردات راغب را نگاه کنیم ببینیم معنای این لفظ چیست. بله کار خوبی نیست، یکی تنبلی خودیم. بله کتاب لغت وجودش مفیده و این شبهات را تو ذهنتون نیارید، خیلی برای فهم انسان انصاف اینه زحمت کشیده ما، والا کار نداره، ما داریم خوب بد چه کار داریم، حکمت را گفت بگیر ولو از دهان منافق. بله زحمت کشیدن تلاشاشون برای ما مفیده، بی حالی نباد آدم داشته باشه. از لغت هیزا احتمال میده آدم یه زاویه پوری داشته باشن، وقتی مراجعه میکنه به چند تا لغت خیلی زوایای زیادتری براش باز شد، مطلب خیلی سرراستر و شفافتر شد. و آزایت ام کلام در قول لغوی، بعد ذالک یقع کلام در اجماع، اونم بحث مهمیه انشاءالله اگر توفیقی بود و عمری بود بعد از ده روز، یعنی ششم فروردین ده روز استراحت مطلق. بله از همین الان شروع شد محض خاطرش ما میشه ده روز، نه اصول نه دیگه همش